باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی. برنامه‌ای که میشنوید گلچین برنامه‌های رادیو پس فردا در سال 94. اشتباه نکنید، این برنامه زنده نیست. خب چه خبرها؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چیکارا میکنین؟ امروز میخوایم بریم سراغ قهر و آشتی توی عالم رفاقت و دوستی و ببینیم بین دوتا رفیق چی میشه، چه خراب میشه و حرمت‌های شکسته و رابطه‌های خراب شده رو چجوری میشه دوباره بند زد و آشتی برقرار کرد. البته بگم یه سری هم میخوایم بزنیم به قهر و آشتی های دنیای سلبریتی ها و بچه معروف ها و ورزشکارا و اون معروفاش، و در مورد چند تا از معروف‌ترین قهر و آشتی های از ما بهترون میخوایم حرف بزنیم. پس در آخرین روز از برنامه قهر و آشتیمون سلامی چوبوی خوش آشنایی عرض میکنیم خدمت استاد مایلی کهن، که الحق لقب پدر قهر ایران برازنده شونه و تنها کسی که باش گیس و گیس کشی نداشتن دیگه نورالدین عبدالرحمن جامی بوده. و البته یک سلام مخصوص هم داریم خدمت بزرگان موسیقی پاپ و لژیونرهای عرصه ساز و آواز، که قدرتی خدا دست رو هر بزرگواری بذاریم یه دو جین بزرگوار دیگر رو توی بلک لیستشون دارن. کلن همگی خسته نباشید، خسته نباشیم، خسته نباشند. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، دوستان میدونید که از شانس مملکت ما قیمت نفت همین جوری الان به صورت فرتا فرت همجوری داره میره پایین، و امروز حتی خبر اومده بود قیمت نفت شاید به 20 دلار به ازای هر بشکه هم برسه. 20 دلار همش. خب دیگه باید ای والله گفت به این وضعیت واقعا. حالا مسئولان ایرانی که معتقدن بعضیشون که عربستان پشت این ماجراست و حتی حاضر خودش و متحدینش هم ضرر بکنن، ولی این کارو بکنن، یعنی ضرر کنن به خاطر این مسئله، ولی اینجوری بیارن قیمت نفت پایین.
در حالی که کشورهای دیگر منطقه که بزرگترین تولید کننده ها و صادر کننده های نفت خام هستند، تقریبا 100% اتکایشون، بالای 90% اتکایشون به نفت هست.
بله، یعنی مثال این ماجرا اینه که یه ماس فروش برای اینکه ماس رقباش فروش نره بیاد مثلا چه میدونم شیر کل منطقه رو فاسد کنه. خب لامصب خودت هم که بیچاره میشی این وسط. که حالا ما البته بگم کارشناس نفتی نیستیم، ما نمیدونیم حالا تو این هیروویر عربستان و لاوی عربی چقدر توی ماجرا دخیل بودن و مسائل دیگه چقدر دخالت دارن و این حرفا، ولی خب در کل به نظر میاد که این هیئت حاکمه فعلی عربستان به هیئت حاکمه فعلی مملکت ما هم یک دوتا گل زدن از نظر گرفتن تصمیم‌های قزنقورتکی. دیگه خاورمیانه چی بود که حالا دیگه با در اومدن دستگل‌های مختلف ایرانی و عربی و داعشی و طالبانی اون از هر گوشش دیگه چی بخواد بشه؟ خدا به خیر کنه واقعا.
خواستم بگم که اصلا اهل قهر کردن نیستم، ولی خودت میدونی دیگه شب بخیر گفتن بعد از آشتی کردن یه چیز دیگه است. جیم دال هستم از گیل.
عزیز من جیم دال عزیز، چجوری خودم میدونم؟ من نفهمیدم که گفتی خودت میدونی دیگه شب بخیر گفتن بعد از چیز آشتی. من چجوری میدونم؟ چیو میدونم؟ آقا چرا همش وسط شب به خیراتون پای منو میکشین وسط؟ نمیخوام. بنده اصلا صحبتای این دوستامو نه تکذیب میکنم نه تایید. والله من دارم برنامه هم اجرا میکنم، ماستم میخورم این وسط. خیلی ممنونم از تماسید. همه شی منو میخوان ببرن تو شب بخیراشون. من نمیدونم چه زندگی ما داریم وسط شب بخیر که پس فردا گوش میکنی دیگه. اینجوری هم که میگی همه هی دوباره پای من این وسط میکشید. عرض به حضورتون که این مسائل رو میتونید بیشتر با سامی در میون بذارید، سامی بیشتر در جریانه. بعد عرض به حضورتون بعض ما بیخیال ماشید سر قضیه شب بخیر و اینا. آره قربون شکلتون. نه 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 شب بخیر رو نمیگم، اون یه مسئله دیگه است. راجع به چیز داشتم نگام کردم، آقا چه وضعیتی شده این جرایم رانندگی رو نمیدونم میدونید یا نه، اصلا رفته بالا به یه وضعیتی رسیده این تورم و گرونی بالاخره به جرایم رانندگی هم رسید. ما واقعا از همینجا به عزیزانی که میخوان با ماشیناشون کارهای هیجان انگیز کنن توصیه میکنیم در جریان باشن. دیگه الان اگه سبقت غیر مجاز شما بخواییم بگیرین تو کلان شهرها تا 200,000 تومان هم میتونین توسط آقا پلیس جریمه بشین. 200,000 تومان. یا مثلا یه وقت بعضی از دوستان مثلا رانندگی بعد از خوردن آبشنگولی و مست و پاتیل و اینا یکی از تفریحات دوستان بوده، در جریان باشن که دیگه نیست، دیگه تموم شد، اون ممر رو لبرد. یعنی اگه پلیس بگیرتتون مست باشید، آبشنگولی خورده باشید، علاوه بر ماجراهای دیگه حد شرعی و مسائل که خودتون میدونید، 400,000 تومان هم جریمه رانندگی، جریمه راهنمایی رانندگی میشید. یعنی تورم آقا همینجوری داره میره بالا، دلاری هم حساب میکنن دوستان فکر کنم. در ضمن اینم بگم پلاک خودروتون هم تمیز کنین، اگه خانه نباشه 60,000 تومان براتون آب میخوره. سری برین الان بردارین یه دستمال بردارین تمیزش کنین. خلاص خرج پلیس هم زیاده دیگه، این همه مأمور، این همه مأموریت، این همه گشت ارشاد، خلاص دیگه بعد یه جوری یه جای تامین بشه اینا. آقا از ما گفتن بودا خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، ببین پس فردا یهو 1,000,000 تومان برای یه رانندگی پرخطر براتون صورت حساب اومد. نگید منم حالا اونا که با ما رفیق نبودن شما چرا به ما نگفتید؟ ببین گفتیم ها، گفتیم، ما گفتیم، از سر خودمون هم رد کردیم. حواستون باشه.
فرشید منافی برادر، چی میگی داشتی کنید دوست بشید از این چیزا؟ من یه جمله دارم میگم، اگر یکی یه بار بهتون بدی کرد اصلا نبخشیدش، چون داریم به فرصت میدین یه بار دیگه هم دوباره بهتون بدی کنه. از این استایل خودم هم به شدت خوشم میاد. مخلصیم.
خیلی متشکرم. من خیلی با استایل خودم حال میکنم. سامی هم گفت با استایل خودش حال میکنه، بچهای دیگه هم حتما با استایل خودشون حال میکنن، شما هم حتما خوش استایل هستید. عرض به حضورتون که شما فکر نمی‌کنی با این فرمولی که الان دادی کلاً واژه‌های بخشش، گذشت، چشم‌پوشی، نمی‌دونم پشیمانی، ندامت، فرصت دوباره، این چیزا ازم باید بالکل از فرهنگ لغات حذف کنن بر پیکارش؟ نه؟ آقا این چه استایلیه که به جای جذب حداکثری و دفع حداکثری بنا شد آخه؟ نکنید، نکنیم، نکنند. بابا این موجود دوپا جایز الخطا است دیگه. و اما چندی پیش وزیر بهداشت تشریف برده بودن برای کلنگزنی پروژه بیمارستانی 180 تخت خوابی حوالی تخت طاووس خودمون که قرار بود این بیمارستان توی یه زمین وقفی ساخته بشه. ظاهراً موقعی که وزیر بهداشت میرسن که کلنگو بزنن، اهالی محل که ساخته شدن بیمارستان رو باعث شلوغی و ترافیک و نمیدونم سر و صدای بیشتر برای محلشون و هزار تا چیز دیگه میدیدن، میان کلن شلوغش میکنن و میگن که
من خونم این روز نمیخوام بیمارستان بشه، برای عفونتش، برای ازدحامش، برای شلوغیش.
خودشون یک ماه دو ماه دارن رفت آمد میکنن، متوجه نشدن که از این ور اینجا این همه خونه است، از این ور این همه خونه است، نمیشه در ورودی بذارن.
آخه خیلی عصبانی بودن. خلاصه اعتراض میکنن که باید آقا هارون نشه، ما رد بشین اینجا بیمارستان بسازین و الا بلا بعد اینجا پارک بشه، نه من فضای سبز بشه. خلاصه وزیر بهداشت رو در چنین موقعیتی میذارن.
من راستش بخواید اگه خودم میدونستم یه همچین حالتی هست نمیومدم. ما کار رو با زور که نباید انجام بدیم. بالاخره من فکر میکنم رضایت ساکنین هم شرط هست، البته در قالب قانون.
آخه باز دمشون گرم، دم وزیر بهداشت گرم دیگه. از طرفی هم بازماندگان اون مرحومی که زمین رو وقف کرده بوده سفت و سخت وایساده بوده که تا اینجا بیمارستان نشه روح مرحوم نمیدونم آرامش نخواهد داشت و ظاهرا همه کار قانونی مثلا طی شده بوده. الان ببینید توی این شرایط به نظر ما بهترین کار برای این که هم مرحوم اون مرحومی که به هر حال این زمین رو وقف کرده روحش به آرامش برسه، هم برای این که مردم محل خب خیلی اعتراض نکنن سر صدا نکنن، یه بیمارستان نمادین اونجا ساخته بشه، همچه کوچولو موچولو جمع و جور. لازم نیست حتما 180 تخت خواب داشته باشه، که یه 50-60 متر از زمینه رو بردارن یه بیمارستان 18 تخت خوابی بسازن توش، بقیه‌اش هم فضل صفر. یه 18 تام نشده 7 8 تام بذارین کافی، هم همسایه‌ها فقط حس کنن من مریض شدن یه جا هست بگیرن بخوابن. ها والا اینجوری هم همه راضی، هم مشکل حل میشه میره پی کارش دیگه. چقدر ما راهکار بدیم؟ خسته شدیم انقدر راهکار دادیم. چقدر
تو که رفتی واسه من جای آشتی که نزاشتی، باشت اول گل عشقو توی قلبم میشوشتی، یه بهونه که دوباره با تو باشم که نداشتم، این تو خستی که بیایی با یه بوسه بازاشتی، دل زبون که نداره آی نداره، تا به دوری که نداره آی نداره، شب 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 که نداشتی خواب نداشتی برام، روز 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 که نداشتی خواب نداشتی برام، شب 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 که نداشتی خواب نداشتی برام، روز 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 که نداشتی خواب نداشتی برام.
بریم سراغ برنامه 965 رادیو پس فردا که میخواییم بریم باز هم سراغ قهر و آشتی، و امروز سراغ قهر و آشتی های رفیق رفقا و آدم معروفا و همینطور آیدی های مجازی. پیامی گیگه شماره 965. بدانید و آگاه باشید که درست است همه ما آدمیم و قهر و آشتی را برای همه آدم ها گذاشتند، منتها آدم های معروفی که در هنگام قهر برای هم صندلی پرت می کنند یا در قالب مصاحبه همدیگر را رنگی می نمایند باعث می شوند که طرفدارانشان هم با الگو قرار دادن آنها طوری رفتار کنند که انگار طوری شده است، لکن طور خاصی نشده است و قهر و آشتی هم جزو نمک های زندگی ما هستند، هرچند که ما از شورش را درآورندگانیم. امضا در برابر وسوسه آشتی با هر کسی که باش قهرن فاقد هر گونه مقاومت های رادیو پس خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، رفقا، بیشترین قهر و آشتی های رایج بین دوستها و رفقاست که اتفاق میفته و معمولاً شدت این قهر و آشتی ها هم بستگی مستقیم به شدت رفاقت دو نفر با هم داره. یعنی چی؟ یعنی یه وقت مثلا دو نفر میبینی تو رفاقت واسه هم دیگه شارک میدن، اینقدر مرام و معرفت برای هم خرج میکنن که به روز وسوق و محمد علی فردین تو فیلماشون اینجوری از پس نقشه رفاقتی نمیتونستن بر بیا. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، ولی خدا نکنه، وای 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 وای، خدا نکنه کار اینجور رفاقت‌های دو آتیشه به اختلاف و قهر و اینجور مسائل بکشه. یعنی این تریپ رفاقت 180 درجه میچرخه، جای خودشو به نفرین و دشمنی و کینه و اینا میده. این هر جا میشینه از زخم خنجر نمیدونم دوست میناله، اون هر کار که میکنه زیر لب میخونه نمیدونم دوستی با هر کی کردم خصم مادرزاد شد. اینه که قهر و آشتی اینجور آدم ها کلن ملغمه ای از افراط و تفریطه. برای همین اگه یه روز رفیقی پیدا کردین که دیگه از شدت مرام و معرفت و چاکرم مخلصم کردنش داشتین اووردوز میکردین، حواستون باشه که اینجور دوست ها معمولاً ورق که برگرده رابطتون شکراب که بشه معمولاً از اون ور بوم میفتن دیگه، هیچ بعید نیست به جرم پشت پا زدن به رفاقت با تیزی بیان سراغتون، اون موقع دیگه فقط خدا واس به دادتون برسه. دیدیم که میگیم این مسئله قهر و آشتی تو عالم رفاقت هم خلاصه مطلبیه که به طور معمول شاید همیشه اتفاق جا. چی میگی سامی؟ چرا شکلش در میگی؟ کی؟ آقا بیابانی. ای بابا آقا بیابانی وصلش کن، وصلش کن ببینیم آقا بیابانی چند وقت یه بار برای یاد ما میکنه، نمیشه نه بردش رو خط دیگه. وصله؟ وصله. الو؟ الو؟ سلام آقا بیابانی، چطوری شما؟ خوبی؟ از این طرف ها بابا چی کارا میکنیم؟
چه حالی با سادم میمونه بین این همه نارفیق، بین این همه نالوتی و خل اون مرحومه؟ ای حال ما رو میپرسی، شما فکر کن خوبه؟
عجب. خب من متاسفم بابت این مسئله، اما شما خاطره ای نظر خاصی چیزی دارید درباره این ماجرای قهر و آشتی و اینا که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم؟ آبی آبانی
اونی که یه بار با ما قهر کرد یه عمر ما رو سوزوند و رفت و خاک بر سرمون کرد عشق بوده. ای بهش گفتیم نوکرتیم خاک پاتیم که رو که لباستیم، ای به خرجش رفت، گفت اینو واسه لیلی دنبون نمیشه، عشق خرج داره.
آه پس ماجرا عشقی بوده آقا بیابانی، میشه کم بیشتر توضیح بدین لطفاً؟ ما
بهش گفتیم تو عشقی ما عاشق، تو قلبی ما مغلوب، تو نوری ما شب، یا برگرد های زندگی رو روشن کن. گفت نه لوتی با الواتی لوتی نمیشه، لوتی به مرامشه، لوتی وقتی میگه عشق یعنی همه چی پشم، یعنی فقط عشق. میدونی چی میخواست؟
چی میخواست آقا بیابانی؟ بگو چی میخواست.
یه مش زلم زیمبو چپ میرفت راست میمد میگفت اینو میخوام اونو میخوام، ما میگفتیم لوتیم نداریم، دوباره همون جمله لامصبشو تکرار میکرد، میگفت لوتی با الواتی لوتی نمیشه، لوتیگری مایه میخواد. بهش میگفتم بابا مصبت و شک، من لوتیم، لوتی قلب داره اندازه قلب گونگیش، دل داره اندازه بیابون خدا، ما دلی زندگی میکنیم.
عجب عجب. خب اون چی میگفت آقا بیابانی؟
میگفت این دلتو به درد مغازهای سر گذر میخوره، دل گنده تو وردا ببر بده جیگرکه سر گذر بکشه بسی برفوشه به اولی مشتری، بلکه همون سیر شه کنه لیلی با این چیزو زاره، بدش بره لوم از سمو.
ای بابا. خب آقا بیابانی اگه درست فهمیده باشم فکر کنم حرف لیلی خانم هم خیلی بیمورد نباشه، یعنی بالاخره زندگی، ببخشید میگم زندگی دیگه، حالا خرج داره به هر حال.
بله دیگه که بنده یه دل لوتی بنزینش عشق روغنش رفقت دلوتی خرج داره که اینو باز لیلی بفهمه.
بله. خب حالا آقا بیابانی الان چی کار میکنید شما که ایشون دیگه قهر کردن و گذاشتن رفتن و اینا چجوری اوضاع؟
الان لوتی تنها شب و صبح ستاره رو میشماره، روزا تا شب رد خورشید رو میگیره تا روزش بگذره. لوتی الان جای لیلی واسش اندازه یه دنیا خالیه، لیلی که رفته دیگه لوتی دلیل نره واسه موندن، واسه خوندن، واسه هیچی. لوتی تلا و غریبه، تو شهری که همش پوله و دزده و عرص خریده، لوتی هیچی نیست الان، یه لکس رو دیفال مطبخ، یه تیک زغال نیم سوخته تای منقل، یه برگی مونده زیر پاک پاییزش همونشو بریده.
آقا بیابانی با چرا اذیت میکنی خودتو؟ کشتی خودتو. خب با میگم به جای این کار خب که مثلا افتادی یه گوشه و فلان، نه برو بگرد مثلا دنبال یه کار خوب، نون آبدار، یه درآمد خوبی ایجاد کنی برای خودت، شاید لیلی خانم هم از خر شیطون اومد پایین، انشالله برگشت از قهر دیگه. بعد میگم نه بگو بعد میگم ها. الو
ای
آقا بیا قطع کرد و هیچ دیگه، عادت کردیم به این عادت آقا بیابانی ما دیگه، نره یه بلایی سر خودش بیاره حالا. ایشالله اگه لیلی خانوم هم صدای ما رو میشنون برگردن دیگه. با بالاخره آقا بیابانی داره غصه میخوره، دیدین که چجوری داشت خوشتی که پاره میکرد، دستتون درد نکنه لیلی خانوم، به خاطر ما هم که شده برگردین سر خونه زندگی، این بند خدای میشینه عرق مرق اینا میخوره، کار دست خودش میده. دستتون درد نکنه.
این سری لیلی با گونه های پروتزی توی عطر و کلمات فانتزی، من احمقم مجنون و شیدا واسه عشقش موره موره گز گزی، هرچی میگفت میگفتم جونم بشی، و خودش میگفت بسا دیوونم بشی، یه کاری کنم رب به تو یاد کنی، به فهمی لیلی که یه بری فریاد کنی، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم را این قصه تکرار شد، الهی این لیلی خیلی نبینه، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم را این قصه تکرار شد، الهی این لیلی خیلی نبینه. آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی آی لیلی آی لیلی آی لیلی لیلی آی
فرشید جان ملعونم. ببین قهر کردن با خانواده معنی نداره، پدر مادر خواهر برادر و جای خودشون داره، باید برید روشون رو ببوسی عاشق کنید بعد هم کنید تم بشه بره. ولی اگه با شوهرت دعوا کردی قهر کردی و شوهر ملعون از اونا بدونه چاقوی قصابی قمی تو خونه داشته باشی که مطرف بیرون شب قدم بزنی از پشت حمله کنی مثل هندونه خاشش کنی از وسط، تموم خلاص چطور مرد تموم شد؟ ویل کن حرفا رو که نمیدونم آشته کنید و از اینجور چیزا، دوره که ریس بازی بابا.
یا حضرت جزغائیل چراخه بابا، آقا شوهرم یه موجود بدبختیه مثل من و جلال و شراگیم و سامی و سعید و همه اینا دیگه، آقا چجوری آقا چطور دلتون میاد تو دل شب بزنین مثلا این سامی بیچاره رو با چاقو خارچش کنین؟ این بچه تا الان دو دل بود زن بگیره نگیره اینجوری دیگه عمرم بگیره دیگه. سامی جان داشت شوخی میکرد و اصلا چیزا خیلی داشت شوخی عصبانی بود، به خدا زن انقدر خوبه، انقدر خوبه، این کارا نمیکنه زن که خیلی خوبه، مونس و همدم آدم. این خانم زنگ زده بود شوخی کنه، آره به خدا سامی بمونه رو دستمون من چشم شما میبینم، گفته باشم خانم ببین چی گفت. چه خبره خانوم نمیرا نمیرا از استکهلم نمیرا یا نمیرا چیه این اسم چیه به من بگید، کسی شنیده نمیرا نمیرا؟ هیچکی نمیدونه. خب به سلامت. شعر گفتن خیلی طولانیه. خب نمیرا جان یا نمیرا جان، آخه من چجوری اینم یه مثنوی معنوی مولانا گفتین؟ به نام خداوند فرشید و سام، که از این برنامه برتر نرفته است به بام، خداوند نام و خداوند میکس، خداوند ایگرگ در پهلوی ایکس، خداوند میک میکروفون یعنی منظورش تو پرانتز، خداوند میک و خداوند میک و خداوند شیک، نیابی به کفشش یک دانه ریگ، خداوند طنز و گوینده هزل، همه دشمن آدم پست و رذل، خداوند آوا و گردانده رادیو، فروزنده آتش اندر قرمز و... آقا خیلی چیزه، این خیلی زحمت کشیدید به خدا، خیلی میدونم طولانیه و خیلی لطف کردیم، متاسفانه فرصت نمیشه خب همش رو بخونیم. اون وسطاش البته یه شابیت داره که من حیفم میاد نخونم این شابیتو، گفته که چو سیمرغ پر بال و پر است، تو بینی که گاهی تیر تو پر است. این خیلی شابیت بود، من منو میگه اینجوری فکر کنم، خیلی ممنونم. آورین واقعا نمیرا جان، آورین آورین، دم شما گرم.
در رابطه با قهر و آشتی دیدم برنامه داریم، گفتم کسایی که با هم دعواهای زرگری میکنن بعدن آشتیشون هم آشتی زرگریه، یا اصلا چی هست این دعوای زرگری؟ اگه بتونی اینو بر من توضیح بدی ممنون میشم. من امیرحسین هستم از ناف لندن.
بله امیرحسین جان از ناف لندن، این دعوا قهرای زرگری خب اصولا خیلی دعوا محسوب نمیشه، نمایشیه دیگه. آشتیش هم خب آشتی به حساب نمیاد، همونجوری که اون قهرش و دعواش زرگریه، آشتیش هم زرگریه دیگه. به هر حال اینجوریه، اگه اینو میخواستی بدونی، خب زرگری یعنی همین، یعنی کلا به حساب نمیاد و خیلی معلوم نیست، نه قهرش نه آشتیش دیگه، همین. من در همین حد میتونم کارشناسی کنم دیگه، بیشتر از این نمیتونم. امیر نجف زاده گفته آخه چرا عاقل کند کاری که بخواد خسته بشه؟ اینجا کسی حال نداره جر و بحث کنه، چه برسه قهر که بخواد خودشو خسته کنه برای آشتی. اینجا شیرازه، کسی حال نداره، فقط همه دراز کشتن در حال استراحت. البته اینا رو ببین، اینو تو اینستاگرام امیر گفته، اینا رو ساختم برای شیرازی ها. ببینید آقا، ما هرچی باور کنم، هرچی شیرازی دیدیم از خودمون زبر و زرنگتر تر و فرستر. نمونهش هم شهرام خودمون، حالا امروز هم نیست البته، ولی خب اگه واقعا به این دلیل قهر نمی کنن که بازم دمشون گرم، یعنی اگه این مطلب رو بریم گفتیم که برای این قهر نمی کنن دمشون گرم، آدم استراحت کنه والا بهتر از اینه باشه مردم آزاری و دعوا و قهر کنه با اینو. بعد آرمان تو اینستاگرام گفته فرشید من با کودک درونم قهر کردم، حالا میخوام آشتی کنم قبول نمیکنه. به سامی بگو یه آهنگ بندری بذاره تا این بچه با آشتی کردنمون موافقت کنه. آخه آدم عاقل و بالغ با کودک درون خودش قهر میکنه آرمان. نه تو که کودک درونت، خب کودکتری که اینجوری من نمیدونم، تو در از تو کودک بیرون اون کودک درونت هستی، چی شد اصلا؟ یه چیز قراقاتی شد. سامی جان آهنگ بندری هم نذار، نمیخواد آهنگ بندری نذار، این چون این کارو کرده اصلا باید ما هم قهر کنیم باش، حالا که اینطور شد. و اما بریم سراغ ادامه زندگیمون دیگه، خیلی کامنت و اینا هست، فرصت نمیشه. یه تلفن حالا پخش کن سامی، بعد بریم سراغ موضوع خودمون.
بعضی میشنن یه چیزایی نصیحت هایی میکنن انگار که چوب میکنن توی تنه. بعضی موقع حرفای تو هم اونجوری فرشید جان نشستی میگه آشتی کنین همه چی خوب میشه، والا خوب نمیشه. بعضی موقع بعضی رابطه ها بعضی اشخاص وقتی میان تو زندگی آدم، زندگی بدتر میشه، خراب میشه، آدم کلی زحمت میکشه، قهر نمیکنه، رابطه رو کات میکنه، تموم میکنه با اون شخص، و تو نشستی میگی بیاین با این برنامه ما با هم دیگه آشتی کنیم. دست در نکن فرشید جان، اون مال زمان بچگی بود که همه قهر آخرش آشتی میشد، خوب میشد، خوشحال میشدن، تموم میشد. الان اینجوری نیستش داداش. من برم قهوه صبحم بخورم، خیلی اعصابم خورده.
آخه چرا واقعا این من اول صبح چرا اینجوری خون خودت کثیف میکنی آخه قهوه نخورده؟ من کی همچی حرفی زدم؟ مردم واقعا اعصاب ندارن و سر صبح پا میشن تمام هم هر چی دارن میذارن، خواب دید خواب میبینن، پا میشن خواب نما میشن، به ما زنگ میزنن. عجب آقا، من کی گفتم؟ نه من کی گفتم رابطه ای که غلط بود و مثلا قطعش کردین زورکی برین وصلش کنین آشتی کنین، من کی همچین حرفی زدم؟ قهر یه مسئله دیگه، قهر آشتی اصلا فرق میکنه، همینی که خودتون هم گفتین دیگه، گفته مثلا قهر نباشین فقط، یعنی آشتی باشین. ولی ما یه دونه آشتی داریم که همه چیز مثل روز اول میشه، یه آشتی هم داریم که یعنی همدیگه رو بخشیدیم با هم قهر نیستیم دیگه. ولی اگه رابطه یه جایی که کلا باید قطع شه، خب قطع شه دیگه، اصلا کی گفته آشتی کنین؟ ما گفتیم مگه آشتی کنین؟ نه من دوتا رفیق دوتا دوست مثلا با هم همین دیگه. من دیگه خیلی نمیتونم توضیح بدم، نفس من بنده.
گلنجام سمرن دیریا بودن موج، گلنجام سمرن دیریا بودن موج، روانه گترن دیریا بودن موج، روانه گترن دیریا بودن موج، دیریا بودن موج، دیریا بودن موج، دیریا بودن موج. دبت که خواهر بشتنی دیریا، دبت که خواهر بشتنی دیریا، از آن بگی یادی بیاری الله، از آن بگی یادی بیاری الله، الله اکبر لا اله الا الله، رحمت کجاره نجات آدمی ما، الله اکبر لا اله الا الله، رحمت کجاره نجات آدمی. گلنجم سمرن دیریا بودن موج، روانه گترن دیریا بودن موج، گلنجم سمرن دیریا بودن موج، روانه گترن دیریا بودن موج، دیریا بودن موج، دیا بودن ما، 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 دیا بودن
با سلام توجه شما را به 21 شنبه شب جلب می نمایم. نخست سرخط مهمترین خبرها. اعلام مجهز شدن تمام جاده‌های کشور به سیستم پلاک‌خوان خودرو تا 3 سال دیگر و درخواست گروه‌های لایکش جامعه از قدرت‌های جهانی که نمیشه تحریم اینجور دم و دستگاه‌های ضد آلزن رو بر نداریم ما به زندگیمون برسیم. تشخیص 47 نفر در استان اصفهان با گروه خون نادر اوی بمبئی و سوال کارشناسان مبنی بر این که نکنه هند جای پول نفت خون بنجل هم بهمون غالب کرده شما زدین به اینا گروه خونشون اینجوری شده. اعلام افزایش هزینه اینترنت در تهران و نظر کارشناسان که خب خدا رو شکر بالاخره یه تحول افزایشی تو اینترنت کشور ما هم صورت گرفت. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، معاون وزیر بهداشت گفت بر اساس بخشنامه جدید که اخیراً به همه بیمارستان‌های کشور ابلاغ شده، دریافت هر گونه وجب از بیماران و همراهان آنها در اورژانس قبل از ارائه خدمت ممنوع است و بعد از اینکه کارهای بیمار انجام شد و بیمار سلامت پایدار پیدا کرد، همراهان بیمار به صندوق بیمارستان راهنمایی می‌شوند. بر همین اساس یکی از کارشناسان امور بخیه کشور به خبرنگار ما گفت می توانیم امیدوار باشیم که در اورژانس بیمارستان ها بیماران تصادفی و اورژانسی را به جای اینکه قبل از عمل در بیمارستان حبس کرده یا بخیه هایش را بکشند، از این پس بعد از عمل او را در بیمارستان پای صندوق گیر انداخته یا صورت حساب بیمارستان را پول می کنند یا خود وی را طی یک پروسه درمانی به پول تبدیل می نمایند. پایان مشروع اخبار.
همانطور که می دانید در سالهای اخیر تبع سریالهای ترکی که از شبکه های ماهواره‌ای پخش می شوند در کشور بسیار بالا گرفته و خانواده های زیادی این سریالها را به سریالهای داخلی ترجیح می دهند. بر اساس بعضی از نظرات کارشناسی تعداد زیادی از قهرها و آشتیهای خانواده های ایرانی نیز تحت تأثیر همین سریالهاست که صورت می گیرد. همین دلیل همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر را به پشت صحنه یکی از این سریال ها فرستادیم تا برای ما از روند تهیه آن گزارشی تهیه کند. همکار گرامی اگه صدای بنده رو میشنوید لطفاً بفرمایید که الان کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ بگو.
بله همکار گرامی، بنده الان سر صحنه سریالی هستم که داره ساخته میشه و قراره توسط این شبکه پخش بشه.
خب همکار گرامی کمی حال و هوای این سریال رو برای ما توصیف کنید تا ما هم متوجه بشیم دیگه چه خبره.
همکار گرامی الان اینجا دارن قسمت 1875 سریال باغ گل ناله رو میسازن و بنده هم افتخار داشتم که اینجا حضور داشته باشم و علی آقا رو از نزدیک ببینم. همکار گرامی.
بله علی آقا دیگه کیه؟ همکار گرامی
علی آقا دیگه همکار گرامی همون که تو قسمت 1357 به خدیجه خانم تجاوز کرد دیگه.
آخ چیزه، یعنی یعنی تو فیلم تجاوز کرد. حال بی خیال رو آنتنیم، بعد اومدی با جزئیات تعریف کن. بعد خب همکار گرامی کمی از مراحل تولید این سریال برامون بگید لطفا.
همکار گرامی این سریال فیلمنامه‌ای که نداره، فقط بازیگرا میان همونجا داره هم جمع میشن و تصمیم میگیرن کی به کی خیانت کنه، بعد دیگه خودشون نقشا رو تقسیم میکنن دیگه. همکار گرامی
خسته نباشن. بعد همکار گرامی از بازیگران معروف دیگه کی هست اونجا؟
اتفاقا همکار گرامی ابراهیم خان هم بود که نقشش رو ایفا کرد و رفت.
ابراهیم خان؟ ابراهیم خان دیگه که ابراهیم خان دیگه کیه همکار گرامی؟
همکار گرامی نمیدونی؟
نه.
همونی که تو سریال راز گل عقاقی با جیران خانم ماجرا داشتن دیگه.
جیران خانم ماجرا؟
بله.
چی میگی؟ من نمیدونم. ها؟
ابت ابت
ها؟
یخ یخ یخ
الو
تشکر لا تشکر لا یخ
الو چی شد همکار گرامی؟ چه خبره اینجا؟ ترکیه
همکار گرامی، من قبل از این گزارش تست دادم، الان به خبر دادن که برای نقش راننده آقا بیوک که با زن آقا اسکندر شریکش ریخته رو هم قبول شدم.
یعنی باید بری بازی کنی براشون؟ من میشه من تو فیلمنامه رو خوندی آخه داغون چی؟
گفتم که همکار گرامی فیلمنامه کجا بود بابا؟ همینجوری دوره همین تصمیم میگیریم چیکار کنیم؟ من باید برم دیگه، باید برم جلوی دوربین همکار گرامی فعلا.
برو بابا. بله با تشکر توجه شما، تابشبی دیگر و برنامه دیگر و همکار گرامی دیگر، خدا نگهدار. یعنی چی آخه به دم بخر میگه الف بعد رفته بازیگر شده واسه من؟ بعد من با این همه استعداد و توانایی اینجا دارم هدر میرم؟ من نمیفهمم یعنی چی آخه. ای آقا من دیگه ترک میکنم اینجا، استعداد دیگه نمیرم اینجا.
خانم آقایون، ماشالله، هزار ماشالله، قهر و آشتی تو عالم ستاره های مملکت ما یه چیزی تو مایه نقل و نبات، یعنی ریخته تا دلت بخواد. مثلا همین عالم ورزشکارا رو شما در نظر داشته باشی، همین ورزشکار خودمون، تو کشتی، تو وزنه برداری، تو جودو، تو تکواندو، آقا هر جا که بری با انبوهی از این روابط عجیب و غریب بین آدما مواجه میشین. گل سرسبدم که به سلامتی فوتبالیستا و مربیا و مدیرای فوتبالی هستن که دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد اصلا. ما به عنوان مثال به روابط سه تا علی تو فوتبال ایران اشاره میکنیم دیگه، شما تا آخرش خودتون بگیرید برید. به ترتیب اولین علی، علی آقا پروین هستن که به عنوان یکی از مهمترین آدمای فوتبال ایران در مورد یه علی دیگه اینجوری نظر میداده چند سال پیش. البته
ببینی از نظر من میخواستم حرمت ها شکسته نشه، ولی علی دایی از نظر ما فوتبالیستای مملکت عددی نیست که واسه بخوام درباره تصمیم بگیرم، به خاطر اینکه دو تا روپایی بلد نمیزنه. بعدم آقای علی دایی تو مشهوری توی مملکت، محبوب مردم نیستی که، محبوب دل مردم نیستی.
بله بعدها البته خب یه عالمه آدم اومدن واسطه شدن و اینا رو به حال بکش بکش آوردن آشتی دادن، ولی آخرش هم رابطه این دوتا علی نشد که بشه. تازه علی اینجا پای یه علی دیگه میاد وسط که در مورد علی دایی نظرش نه. یه علی دیگه است در مورد علی دایی نظر میده.
دیگه بالاخره کسی که فقط دنبال منافع خودشه طبیعتاً اصلا براش دوست و رفیق اینجور چیزا ارزشی نداره. با کسی که تا موقعی که منافعش دوش باشه باش دوست و رفیقه طبیعتاً. نه ولی با من و خیلی کسای دیگه هم بودن که دیگه گذر زمان همه چیزو نشون داده و همه هم میدونن و طبیعتاً من علاقی ندارم با اینجور آدم ها مثلا رابطه‌ای داشته باشم.
بله و جواب علی آقای دایی به ایشون یعنی علی آقای کریمی که صداشون شنیدی.
کسی که ثبات تو حرفاش نداره یه روز از فوتبال خداحافظی میکنه، یه روز برمیگرده به فوتبال، اصلا ارزش جواب دادن نداره.
بله این آدما که هر کدومشون خداوکیلی یه بخشی از اعتبار نیممند فوتبال ایران رو به خودشون هم میکنن، مشکلشون علی بودن نیست، مشکلشون خب فرهنگیه که باید داشته باشی تا بتونی ستاره باشی و ستاره های دیگر رو نزنی با کلامت ناکار کنی. اما در هر صورت این فقط یه مثال بود. همین الان شما بردارید روزنامه‌های ورزشی، همین امروز رو یه ورق بزنید، همین امروز رو، اگه توشون از این قهر و آشتیا و از این حرفای بچگانه چند تا مثال پیدا نکردید، ما اسممون رو می‌ذاریم قهرعلی هستن والا با این قهراشون. تلگرام بازاش یه لحظه حواسشون به من باشه لطفاً، یه لحظه. آقا این سرا رو از توی موبایلا بیاریم بیرون یه دقیقه گوش کنین، موضوع مهمه. آقای عزیز، خانم محترم، با شما هستم. بله دارم صحبت کار دارم دیگه، یه لحظه الان تلگرام بی خیال چه کار، الان راجب تلگرام مهمه، یه لحظه گوش کنین. بله خیلی متشکرم. یه برنامه از تلویزیون پخش شد در مورد مسائل امنیتی تلگرام و اینکه امکان هک کردن اون برای هکرها و دسترسی به عکس‌ها و مسیج‌های شخصی شما وجود داره. یکی از قربانیان هم ظاهرا خانم لادن طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون بودن که خب ماجرای هک شدنشون رو از زبون خودشون الان میشنویم. تا من برگردم عرض کنم خدمتتون.
برای من یک پیغام به زبان انگلیسی اومد که تلگرام در صدده که دوباره در واقع به روز رسانی کنه این نرم افزار رو و این کد رو وارد کنیم و من اون کد رو وارد کردم. بعد برام پیغام اومد بعد چند دقیقه که من هکر هستم، با آیدی خودم پیغام اومد که من هکر هستم و تمام چتاتون رو خوندم و تمام عکس های داخل تلگرامتون رو در اختیار دارم.
بله، به همین راحتی ایشون هک شدن. حالا تو خب هکرشون بگم، معلوم آدم حسابی بودن و از عکس و فیلم های خصوصی و شخصی ایشون فقط خودشون استفاده کردن، تو اینترنت پخش نکردن. حالا تو شاید ما نمیدونیم که این واقعا نشون میده. و ببین ایشون این هکر سر سفره پدر مادر بزرگ شده، جای تقدیر داره. ولی من الان روی صحبتم با شماست. اگه مثل این خانم لادن طباطبایی براتون پیغام اومد که کد وارد کن و تلگرامتون رو می‌خوایم آپدیت کنیم و قرعه کشی برنده شد اینو نمیدونم الکسیس تگزاس همین الان پشت خط می‌خواد باهاتون صحبت کنه، از این حرفا نکنید، نکنیم، نکنند. چند بار بگم، چند بار بگیم بابا آقا من گفتم چرا این کد رو میدی به هر کی بهتون مسج میده کد میدی؟ حالا هی ما میگیم شما باز هول شو کد امنیتی و پسورد همین جونتو بده دست هکر. همه هکرها مثل هکر خانم طباطبایی جنتلمن نیستن که بعد عکس و فیلمتون رو در 110 پوزیشن مختلف پخش میکنن روی اینترنت گله میکنین. همین دیگه، من همین میخواستم بگم. بفرمایید به مسیج بازی و کارهای دیگه تون برسیم، مزاحمتون نمیشیم، خواهش میکنم.
کار برای گرامی تلگرام، آیا تمایل به آپدیت و دریافت آخرین ورژن این نرم افزار با قابلیت چت سه‌بعدی با نیکول کیدمن و تام کروز را دارید؟ آیا می‌خواهید به کانال خصوصی مهناز افشارینا در تلگرام جوین شده و کلن با ستاره‌های سینما دوره هم باشید؟ آیا عکس‌های جدید و جنجالی الهام چرخنده را با بیکینی در یک پارتی شبانه و مخفی دیده اید؟ فقط کافیست کد 4 رقمی امنیتی خود را برای ما ارسال کرده و بگویید چه آرزویی دارید.
راستش من اولین بار فکر نمی کردم که واقعا روزی بتونم تو کانال خصوصی خانم الناز شاکر دوست عضو بشم، اما خب بعد از ارسال کد 4 رقمی خوشبختانه نه تنها عضو این گروه شدم که خب کم کم به هم علاقه من شدیم و الانم اومدیم دربند شام بخوریم. الی عزیزم، جوجه میخوری یا کوبیده؟
عزیزم هر چی تو بگی من میخورم عشقم.
فقط کافیست به ما اعتماد کرده و کد امنیتی 4 رقمی خود را برای ما ارسال نمایید و با ما به دنیایی از شگفتی و هیجان گام بگذارید. گروه برابچه های زرنگ مستقر در تلگرام و هومه پیشا پیش از همکاری شما کمال تشکر را دارند.
دیگه دوستت ندارم باید چرا برام کارتون نمیذاری؟
الهی من قربونت بشم، اما چرا کارتون نمیذارم؟ کارتون میذارم. چشتو ببن همون سامی اون کارتون پلنگ صورتی بذار. آره الان پخش میشه اینا، دیدی؟ همینجور که چشتو بستی همونجور تجسمش کن، پلنگ صورتی الان میاد، الان میاد. ببین الان پلنگ صورتی اومد، الان داره این دیواره رو رنگ صورتی میکنه. آها این آقای کیه؟ ای داده بیداد، انگار از رنگ صورتی خوشش نیومده، رفت قلم مو آورد، الان دعواشون میشه. آخه حالا از پلنگ صورتی میریم سراغ شهر موشا. نه نه دیگه بچه های گلم، دیگه الان وقت بزرگتر است دیگه، الان پلنگ صورتی بچه ها گذاره، الان میخوایم بریم سراغ بزرگتر. بزرگتر ها شما یا شهر موشا رو دیدین یا ندیدین. حالا اگه شهر موشا رو ندیده باشین ولی خب در مورد شنیدین دیگه، شهر موشای به حال یه کار عروسکیه. چند وقت پیش خانم مرضیه برومند قسمت دوم شهر موشا رو ساختن که تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد. به تازگی استاد رائفی پور که ما در ایشون می‌بینیم که در آینده برای خودشون رحیم پور از قدی بشن، با نگاهی متفاوت به این فیلم عروسکی نگاه کردن و ثابت کردن که شهر موشا در اصل یک توطئه صهیونیستیه. گوش کنین،
موشا همشون میخوان از شر گربه که تو عذابن برن به یه شهری، به یه سرزمینی که پر از گیلاس آلبالوه، برن به عرض موعود برسن. میرسن به یه رودخونه نیل، فرعون هم افتاده دنبالش. اینا از رودخونه رد میشن، فرعون هم تو آب چی؟ آب میبردش. هر جا میخوان وایستن شوفار میزنن. برید این شوفار مالکی هست، این بوغو که میزن. این اتفاقیه؟ بگید اتفاقیه.
اینا واقعا اتفاقیه به نظرتون؟ موش، رودخونه، گربه، سرزمین شکوفه ها. آخه تا کی میخواین سرتون رو بکنین زیر برف؟ حالا اینا رو ولش کن، اینا اصلا میگیم اتفاقیه، ربطی هم به هیچی نداره. بقیهش رو گوش کنین.
یه گربه سفید رو میذارن توی آب، میاد سمت موش ها و موش های از آب میگیرن. این دوش ها 11 میلیارد تومان فروش داشت. گربه سفیده، فرعون گربه چیه؟ سیاه. فهم تو عده نظر عده از یهودیان، خود موسی هم از جنس چیه؟ اونوری هست. موشا اینو بزرگش میکنن با کمک این گربه خوبه، اینو میزنن.
دیگه اینو چی میگین؟ موشا گربه سفیده رو میرن عذاب میگیرن، بزرگش میکنن که بعد این گربه سفیده کمک میکنه که موشا گربه سیاه رو شکست بدن. داستان حضرت موسی رو خوندین دیگه؟ الان این اتفاقیه؟ آخه درست، خب هیچ ربطی نداره به داستان حضرت موسی، چون اونجا این ماجرا کاملا برعکس اتفاق میفته. فرعون در واقع گربه سیاه موسی رو عذاب میگیره، بزرگش میکنه، حال کاری نداره. ولی خب این برای ردگم کنیه. بله، پس اینم شد چی؟ شد دو تا دلیل که شهر موشهای اثر صهیونیستیه. اما بدترین قسمتش مونده هنوز. اینو گوش کن، اینو گوش کن.
یه شهر سکولار، صبح تا شب فقط میزنن و میرقصن و میخونن. اون یکی از اون طلاق گرفت، یه سبک زندگی کاملا آمریکایی و فلان. بعد مسئول فرهنگی ما میفهمن اینا رو یا نمیفهمن؟ اگه نمیفهمن برن استعفا بدن، اگه میفهمن بگن با چه عنوانی مجوز دادن.
ای واویلا واوی، آقای مسئول فرهنگی که به شهر موشای دو رفتی مجوز دادی، تا کی خودتو به خواب میزنی؟ این شهر موشاست یا زبونم لاسوگاسه؟ چرا باید همش موشا تو این شهر بزنن و برقصن؟ چرا نماز نمیخونه کسی اون تو؟ آقا چرا یه مسجد نداره این شهر؟ نماز جمعه کو؟ امام جمعه شون کجا؟ بعد اون وقت خانم موشه طلاق گرفته داره تنها زندگی میکنه؟ این مظاهر سکولاریسم رو چرا توی ذهن بچه های ما میکنین؟ حالا باز خوب آقای رائفی پور هست، حواسش به همه چیز هست، این پلیس فتا میمونه لامصب، این درزهای ناپیدای نفوذ دشمن رو میبینه. والا با این شهر موشاشون.
آیا از نفوذ فرهنگ غرب به ذهن و فکر کودکان و نوجوانان خود بی‌ناک هستید؟ آیا از این که صهیونیست ها مغز کوچک کودکان شما را شستشو بدهند هراس دارید؟ دیگر نگران نباشید. مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور برگزار می کند جلسات نقد فیلم و کشف دریچه های نفوذ فرهنگی در آثار سینمایی و کارتونی و پر کردن تضمینی کلیه درس ها. دوره های فوق تخصصی نشان شناسی و پیدا کردن عناصر صهیونیستی در آثار هنری و سرگرمی و کشف ارتباط بین عناصر به ظاهر نامرتبط با متد دکتر گودرز شقایقی.
من پسرم 3-4 سالشه و از وقتی کارتون نیکونیکو رو نگاه کرده دائما بیقراری میکنه. ما اول علتش رو نمیدونستیم، ولی بعدن با صحبتهای دکتر رائفی پور فهمیدیم که 4 دست توی اون کارتون نماد شیطان پرستیه و غرب سعی داشته اینجوری به امیرتاهای ما نفوذ کنه، که خوشبختانه به موقع فهمیدیم و تونستیم مشکل رو حل کنیم. الان پسرم به جای کارتون فقط روزی 3 نوبت تباشیر خوش میده و خیلی بهتر شده.
علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره ها می توانند همه روزه به مطالب ارزشمند ایشان در فضای اینترنت مراجعه نموده و حساسیت های خود را نسبت به حجمه فرهنگی دشمن افزایش دهند. مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور.
خب خانم آقای این دختر خانم آقای پسر، خبری داشتیم که به زودی قراره دانشکده مداحی هم توی کشور به سلامتی راه اندازی بشه و عزیزانی که به مداحی علاقه دارن با گذروندن درس ها و واحدهای تخصصی مداحی بتونن از این دانشکده فارغ التحصیل بشن و مدرک بگیرن. ما واسه همین از حاج آقا اندل‌مؤمنین دعوت کردیم تشریف بیارن اینجا تا سوالاتی رو ازشون بپرسیم، که ایشون هم خب با فرزند برومندشون نصف المؤمنین به استودیو ما اومدن. حاج آقا خیلی خوش اومدی.
دادی باشه، باش دادی. مزین فرموده.
من خواهش میکنم
بخشید جون، ببخشید که منم اومدم و گفتم پایین تو ماشین بشینم و سلام سر میره، ولی قول میدم چون بحث تخصصیه اصلا دخالت نکنم، ساکت بشینم و قول میدم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب حاج آقا حتما شنیدین که از سال دیگه قرار دانشکده مداحی توی ایران شروع به کار بکنه. واقعا چه نیازی بود که مداحی به عنوان یه رشته توی دانشگاه تدریس بشه؟
یعنی چه نیازی بوده؟ شما مگر وقتی رشته های پزشکی و مهندسی توی این دانشگاه ها تدریس میشه میگویید چه نیازی بوده؟
خب اینجا آقا بالاخره رشته های پزشکی و مهندسی و اینا توی کاتگوری علم و ساینس قرار میگیرن. آخه
مداحی هم که چغندر نیست که، این در کاتگوری همون علم و ساندیس و اینها قرار میگیره دیگه. اینا معمونه
کاتگوری دادی دادی کاتگوریه، اونم ساندیس نیست بابا. فرشید گفت ساینس یعنی علم دادی. ای بابا
من ببینم خجالت هم نمیکشه.
چشم.
در کتاب مومده وقتی روحانیت صحبت میکنه دهانه که به خنده باز بشه شیطان در اون دخول میکنه.
دادی خب بله؟ غلط گفتی دیگه.
نه نسبی جان ببین قرار بود شما ساکت بشی دیگه.
باشه اجازه باشه بده. فرشید
حاج آقا یعنی شما میفرمایید بله. که مداحی علمه و باید تو دانشکده تدریس بشه.
ما نعوذ بالله انگار مسائل روحانیت رو خیلی دست کم میگیری. بله که علمه. خیلی هم کاتگوری مختلفی داره دیگه.
کاتگوری
همونه. فرشید رو به خدا الان من مداح سراغ دارم، درآمدش از یه رندخارم بیشتره ها.
نسبی جان البته کسی که مداح خوبیه، خب میدونم یه دو دنگ صدا هم داره، حالا یه ریتمی میشناسه از مداحی و این حرفا، ولی آخه
ولی و زهر مار غاشیه این مداحی به قدری آینده دار و کاربردیه که بنده همین امروز صبح با برادر ارجمند استاد محمود کریمی تماس گرفتم و جای این شکر پنیر خود را در کلاس ایشان رزرو نمودم.
جدی آجی؟
این دیگه
نسبی رو همین نسبی؟
بله بله
دادی منو بردی دانشگاه مدعی ثبت نام کردی. بله اون که سال دیگه شروع میشه بابا، آخه این چه کاری؟
نه دیگه گفتم ممکنه سال دیگه کلاس های استاد کریمی پر بشه. آخه دیگه از الان برای شما جا گرفتم. تو نورا چشم مایی باید درس بخونی پیشرفت بکنی دیگه.
دادی این حاج محمود مگه همونی نیست که تیراندازی کرده بود توی خیابون؟ شما میخواید من بفرستین زیر دستمون؟ واقعا که دادی اصلا یعنی
راست میگه حاجی با حاج محمود خیلی بی اعصابه ها. یکی از همین مدعیام وسط نوه خونی بله بچه رو بلند میکنه تا سر حد مرگ میزنتش. آخه این که
نه، این نصف المؤمنین را ما خودمون بزرگش کردیم، میدانیم تا زور و کتک بالای سر این نباشه
ای بابا
این هیچ یاد نمیگه.
میبینی فرشید جون تو رو خدا، یعنی بابا تو منو نکشی خیالش راحت نمیشه. فکر کنم سر کلاس باید حتما جلیقه ضد گلوله بپوشم برم. ای بابا
آره فکر کنم نسبی جان آره دیگه. مداحی رو با متد منحصر به فرد استاد کریمی یاد میگیره دیگه، تلفیقی از جوجیتسو و تیراندازی و مداحی با هم. خب حاج آقا خیلی ممنون که تو برنامه ما شرکت کردین. بفرمایید چایتون سرد نشه. سامی جان یه چیزی بذار تا ما از خدمت حاجی مرخص بشیم دیگه.
خجالت نمیکشه روحانیت رو دعوت میکنه، فقط با چای پذیرایی میکنه.
حالا آبروبری حاجی نکنید،
قبلا یک ظرف پسته عاجله چیزی هم به احترام روحانیت میذاشته اینجا روی میز. اینا چیه اینا؟
شرمنده حاجی شب نه اون برای شب یلدا بود آخه. من الان نگاه میکنم اگه چیزی از شب یلدا مونده باشه میگم بچه ها بیارن خدمت
دیگه.
سامی جان من... یه چیزی برو این آبرومونو برد. بفرمایید اینا حالا نوشه جون کنید. چشم حتما میرسیم.
نه ما دیگه اینجا رو ترک میکنیم، این واقعا فایده نداره. تفضل خجالت هم نمیکشن.
پس فردا فرصت امشبمون هم تمام. گاهی گرد و غبار روزگار طوری میشینه رو آینه چشمامون که شاید خوب نبینیم آدمهای دور و برمون رو، همونایی که شاید گاهی در اوج خستگی تو چهار دیواری سکوت کس کنن و در انتظار یک کلام، یک لبخند یا نگاه گرم من و تو تا باز به ادامه پیوندشون بده. شبتون خوش.
مثل شیش نامرئیم پیش تو، نمیبینی چشمام بارونیه، در آوازن اما یه زن روز و شب، تو بی منطقی های زندونیه، باید گم بشم توی لاک خودم، تو دنیای
به جایی رسید.